بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على اشرف خلقه و افضل رسله محمد و آله الطیبین الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي انادیه کل ما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری بغیر شفیعین فیقضی لی حاجتی. الحمد لله الذي لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم يستجب لی دعائی. والحمد لله الذي لا ارجو غيره ولو رجوت غيره لاخلف رجائي. در این فقره شریفه که می‌فرماید الحمد لله الذي اناديه كل ما شئت لحاجتي واخلو به حيث شئت لسري و غیر شفیعین فیغذی لی حاجتی. صحبت به اینجا رسید که از همه افراد به انسان اون شخصی نزدیکتر است که محرم اسرار انسان باشه، او به انسان نزدیکتره دیگه. حالا فرقی نمی کنه اون شخصی که محرم سر انسانه، او برادر انسان باشه، خواهر انسان باشه، عیال انسان باشه یا شوهر انسان باشه، پدر و مادر، یا اینکه رفیقی باشه و هرچه این محرمیت سر بیشتر باشه معلوم میشه که اون از دیگتر دیگه. خیلی روشنه، انسان با او رو در بایستیش کمتره، انسان با او راحت‌تره، راحت‌تر صحبت میکنه، مطلب رو بهتر با او میتواند در میون بگذاره. گاهی اوقات انسان در یک مشکلاتی هست، خب نمیتونه به هر کسی بگه، میگن آقا ما آمدیم به شما بگیم چون با شما رو در وایسیمون کمتره، رکتریم، راحت تر میتونیم مثلا صحبت کنیم، این مشکل رو با شما در میون بذاریم. خب این به انسان نزدیکتره دیگه. حالا بعضیا هستن محرم سر دو طرفه، جاسوس های دو طرفه دیدین، هم برای این کشور جاسوسی میکنه هم برای اون کشور جاسوسی میکنه، میاد پیش این، خلاصه محرم سر رو مطالب رو اینا میگیره، بعد میره پیش یکی دیگه، حالا اون مخالف اینا جوری خودشو وانمود میکنه که ما خلاصه با تو چیز هستیم و اینها. درست شد. هر چه شخصی به انسان نزدیک تر باشه اون محرمیتش چیه بیشتره. البته ممکنه خب در بعضی موارد خصوصیات تفاوت کنه، خب انسان با عیالش یه جور محرمیت داره، با رفیقش یه جور محرمیت داره، حتی ممکنه خب بعضی مطالب را نگه صلاح نمیدانه به این بگه، بعضی مطالب را به او صلاح نمیدانه بگه، اینها دیگه تفاوت داره دیگه، هر کسی دیگه یه جور. اما آیا شده انسان با یه شخصی محرم سرش باشه به نحوی که هیچ نوع مطلبی را به هیچ وجه از او کتمان نکنه. گمان نمی کنم یه همچین چیزی برای کسی اتفاق بیفته. یعنی هیچ نوعی اصلا و ابدا. بالاخره هر کی انسان با او رفیق باشه و خود هر چه باشه، بعضی مطالب رو حالا نمیگه دیگه، حالا که دیگه خب فرض کنید که دیگه سیر تا پیاز به اصطلاح مطالبشو در میذاره، گمان نمی کنم یه همچین مطلبی باشه. اما خدا در اینجا امام سجاد علیه السلام میفرماید که اون کسی که دیگه هیچ مسئله ای از انسان برای او مخفی نیست، چه انسان به او بگوید یا نگوید، او زودتر از انسان میداند، او خداست. حالا چه انسان بگه بهش یا نگه فرقی نمی کنه دیگه. لذا هیچ وقت شده ما تا به حال از خدا خجالت بکشیم؟ نه، خیلی با شهامت با سرافرازی گناه میکنیم، این خیالمونم نیست. چرا؟ چون خدا رو محرم سر میدونیم. خدا رو محرم. شما هر رفیقی هم داشته باشید که به هر چه نسبت به او نزدیک باشید، بالاخره حالا اومدید و یه کار خلافی کردید که اینو نمیخواید مثلا این بشنوه، بی‌توقعیش میشه، ممکنه رنجیده بشه، اینو چیکار میکنید؟ قایم میکنید، مخفی میکنید. اما هیچ شده تا به حال با یه گناهی بکنیم بعد بیایم از خدا مخفی کنیم؟ نه، البته این یه جهت حسنی داره. جهت حسنش این است که چون خدا رو فقط محرم میدونی، خدا رو فقط محرم میدونی، حتی این حالت را نسبت به امام علیه السلام هم نداری. نسبت به امام گرچه میدانیم بر همه اوضاع ما چیه؟ اطلاع داره دیگه. اون ولی خدایی که نسبت به همه لحظات و شراشر وجود انسان اشراف داره، اونم با او که فرقی. ما امام علیه السلام را یک موجود بشری میدانیم، یک موجود بشری میدانی، و توقعاتی که در ما نسبت به جریانات هست و امنیه هایی که هست و اون عکس العمل نسبت به حوادث و پدیده ها را هم در وجود امام خیال میکنیم هست، که حالا امام از این چیز خوشش میاد، امام علیه السلام از او بدش میاد، امام نسبت به این قضیه آخ و اوخ میگه، امام نسبت به این قضیه به به میکنه. امام نیز خودمون در این وادی هستیم، همین حالت خود را به امام علیه السلام سرایت میدیم، و چون خودمون متأثر از این صفات و ملکات هستیم، خیال میکنیم امام هم مثل ما متأثر از همین مسائل و صفات هست، لذا خجالت میکشیم. اگه فرض کنید که شما میخواید، اگر یه شخص یه دزدی میخواد یه عمل خلافی انجام بده، بیا دزدی کنه، میخواد در صندوق باز کنه، بعد یه گوسفندی هم با مثال کنار به زنجیرش کشیدن، به تناب بستن و به دیوار بستن، هیچ وقت شده این در این که داره دزدی میکنی حرفا از این گوسفند خجالت بکشه؟ نه. چرا؟ چون اصلا این گوسفند در مشاعرش این عمل نمی گنجد و حسن و قبحی در تخیلش نسبت او پیدا نمی کنه. چطور این که خود گوسفندم اگر بخواد کاری انجام بده هیچ خجالتی از ما نمیکشه؟ همینطوری فرض بکنید که جلوی ما میسته و قضای حاجت میکنه دیگه، انگار نه انگار که راعی محترمی ممیز یا بالغ داره نگاه میکنه یا نگاه نمیکنه، نه انگار نه انگار برمیداره قضای حاجتشو میکنه میره به پیکارش علفشو میخوره. همونطوری که او نسبت به ما این بینش را دارد، ما هم نسبت به او این بینش را داریم. لذا هر کاری هم جلوش میکنیم این خیالمون هم نیست که حالا گوسفندی هست داره نگاه میکنه بدت، انسان قضای حاجت میکنه کار خلاف، هر چی هیچی. درست شد؟ بلا نسبت، بلا نسبت امام علیه السلام در یک افقی قرار دارد که از محدوده عکس العمل ما در مسائل گذشته. حالا من از باب تشبیه گفتم، یعنی چطور این که ما در مسائلی را که از همون سر میزنه و انجام میدهیم، اگر فرض کنید که من باب مثال یک بچه شیرخواری باشه یا فرض بکنید که یک حیوانی باشه که اینها یه جانداری فقط هستند و هیچ نوع قوه تمیز ندارند، وجود و عدم اونها برای ما تفاوتی نمی کنه. امام علیه السلام در یک افقی هست که اصلا وجود و عدم این اوصاف و ملکات برای او تأثیری نمی کنه، اصلا از محدوده ترتب و عکس العمل و واکنش نسبت به این قضايا بیرون آمده و ما تا این حال را برامون پیدا نشه نمیفهمیم که چه حالیه. من تا از باب تشبیه، خب من دو تا تشبیه زدم که قضیه قدری چی بشه روشن بشه. حالا با توجه به این قضیه، آیا باز انسان از امام هم خجالت میکشه؟ مثلا یه کار خلافی کرده هی خجالت میکشه از امام؟ خجالت نداره. چرا؟ چون برای همه چی اطلاع داره دیگه. مثلا از کی میخواد خجالت بکشه؟ از کسی میدونه؟ خودش میدونه دیگه، خودش به تمام شراشر وجود و به تمام بطون و به تمام خفیات چی اطلاع داره. خجالت دیگه یعنی چی؟ یه کسی از دوستان میگفتش که ما به اتفاق اهل بیت و خانواده اینها رفته و خدمت مرحوم آقا رفته بودیم. بله، آقای کیکی شروع کرده بودن، سوال کرده بودن، خب خانم فلان حال شما چطوره؟ خب خانم فلان حال شما چطوره؟ یکی یکی اسم می بردن که شما مثلا حالتون، بعد به یکی رسیده بودن اسمش همچین اسم خیلی مناسب نبود، اسمشو نیاوردن و خب شما چطوری؟ این فهمید این اسمش چیه؟ اسمش خوب نیست. نگفته بودن که با آقا، البته خب اسمشو عوض کرد. بعد چون که گفته بودن که خب یکی یکی سوال میکن، بعد یه این بنده خدا دیشبش یه مثلا فرض بکن حافظ خونده بود، یه شعری از حافظ آمده بود، بعد یه فرض خب خانم بگید بینم این شعر معناش چیه؟ اون شعری که دیشب فال زده بود با خنده و شوخی و که حالا من نمیدونم و از این، خب این شعر چیه؟ ما خدم مثلا خانم کذا میدونی معناش چیه؟ خیلی هم سن نداشت، مثلا 18 20 این حدودا، این میدونی معناش چیه؟ خب بابا اون آقایی که میدونه که این دیشب چی فال زده، بقیه کارا هم که میبینه، فقط این فقط فال زدن که نمیبینه. رفتن رو میبینه، آمدن رو میبینه، عمل صالح رو میبینه، عمل خلاف رو میبینه، اگه نماز شب بخونیم همه رو داره میبینه دیگه، این که دیگه جای تأمل نداره. امام علیه السلام این تمام خصوصیات رو داره میبینه. به قول آقای حداد یه وقتی یه جریانی رو که اتفاق افتاده بود، یه دفعه هم نقل کردن من مثل که برای رفقا، که مرحوم آقا اتفاق افتاده بود بین ایشون و بین مرحوم پدر بزرگ ما آقا معین شیرازی در جده، ما هم بودیم، من 16-17 سالم بود و یک صبح تمام اون حرفا رو ایشون به رمز و اشاره از اول تا آخر گفت، این فلان همش مثلا یه قضیه میگفتن، گفتن خب این چه میشه، حالا این همه برای ما بودا، خب اونا با هم سر و سر رو رمز و رازی دارن برای اینکه خب بقیه مطلع بشن دیگه، خب ما بفهمیم. تمام آنچه که اتفاق افتاده بود از یک ساعت ملاقات بین ایشون و بین پدر بزرگمون و مسائلی که رد و بدل شد و جهات نقص و ایرادی که وارد بود و بعضی از مشاهداتی که او کرده بود و بعضی از چیزایی که، همه رو ایشون به یک بیان عجیب و لطیف و چی و بعدم خب به عنوان یک دستور اخلاقی و سلوکی ایشون فرمودن داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. رفتی فلان کاری کردی ولی وقتی اونجا یه لبخندم بهت میزنه، یه خنده و شوخی هم میکنه، یه جوکی هم تعریف میکنه که به مالونه مسئله رو و رد شد. چی؟ این مقام ستاریت اوه دیگه، که در این ولی یا در این امام علیه السلام تجلی میکنه. ستاریت اون همین تجلیش به این کیفیته که اینجا پیدا میشه. اونم خیال میکنه که این خبر نداره، آره خندید و فلان و آقا نفهمید، با امو خندید و یواشکی هم از اون لا میاد بیرون و هم به خدا خبر نداره که کلا تا اینجاش اومده. درسته، آدم باید زرنگ باشه، آدم باید رند باشه، رند رند. این همه حافظ در اشعارش از رند، رند میدونی یعنی کی؟ رند یعنی کسی که کار خودش را انجام بده و هیچ کس از سر و سر او خبر نداشته باشه، این رنده، هیچ که خبر نداره، تو بوق و کرنا نمی کنه، تو بوق و کرنا نمی کنه، داد و بیداد نمی کنه، مسائل را خوب تشخیص میده، عکس العمل های مناسب اتخاذ میکنه. در جایی که مردم به دنبال حرف و نقل و این چه کرد و اون چه کرده، ما در زمان آقا هم همین مصیبت رو داشتیم، الان هم داریم، بارها من گفتم الانم مشاهده میکنم که هست، میگم آیون رفقا دوستان اینقدر هر کدوم از ما بی برو برگرد، یعنی من شما ایشون 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 هممون اینقدر مصیبت و بدبختی داریم که اگر بخوایم به این بپردازیم فرصت سرخاروندن نداریم. خیلی حالا همه این مصائب را ما کنار گذاشتیم، فقط چشمونو دوختیم این چیکار داره میکنه. من اینو به شما بگم، هر کسی را دیدید به جای این که به خود بپردازد هی اومده به کارهای دیگرانه، بدونید این کارش خلافه. این قدم قدم خلافه، این آدم آدم بیکاره، اسم شما میذاریم آدم بیکار. آدم بیکار اونیست که به جای اینکه به خودش نگاه کنه این آقا چرا این کارو کرد، این آقا چرا این کارو کرد، چرا این آقا عمامه‌شو کج گذاشت، چرا این آقا ریششو اونجوری کرد، چرا این آقا تو خیابون اونجوری رفت، چرا این آقا با فلان کس داشت حرف میزد. آه به تو چه مربوطه؟ اصلا تو چی کار داری؟ تو مشکلات خودت تموم شده، حالا آمدی سراغ اینو؟ چقدر ما از این حال در زمان مرحوم آقا ضربه خوردیم؟ طرف هزار و یه عیب و نقص داره سراغ آقا. من یه روز اومده بود یه کسی بنده خدای پیش ما در همون مشهد که بودیم زمان آقا، آقا من رفتم در یه مجلسی دیدم فلان کس آمده و یه نفر، آره اسم نمیبرم، از این اساتید دانشگاه که خیلی هم منحرفه در فلان جا بود، اینا اومده داره با اون میخنده. من به تو چه مربوط، چی کار ده؟ اومدم به شما بگم، گفتم گفتی، من خداحافظ شما، برو سر زندگیت بابا، چی کار داری؟ ما حالا خیال کرد ما پاره میکنیم یقمونو، پاره میکنیم لباسمونو، اما آجون برو پی کارت. اصلا باز چی به من اومدی گفت؟ درس داری برو درستو بخون، کسب داری برو کسبتو بکن. همینطور بعد از زمان مرحوم آقا چقدر مرحوم آقای حداد از این صفت رذیله و صفت زشت ایشون تنقید می کردند. همین حاج محمد علی خلفزاده که اسمش آقا بودن، این آقا تنها کارش این بود که حسن چیکار میکنه حسین چیکار میکنه، فقط همین. آقا به تو چه مربطی داره؟ اصلا تو چی کار داری؟ یه دفعه شد امیرالمومنین بیاد پیش پیغمبر، یا ابن رسول الله این کس که نشسته بود پیش تو اینجوری ها، خودم دیدمش، حواست باشه ها. اصلا ما تو روایات داریم که یه روز امیرالمومنین بلند شد بیاد پیش پیغمبر، پیغمبر من دیدم فلان کس داشت این کارو میکرد، این کارو میکرد، حواست باشه این میاد پیشت. یه دفعه سلمان دیدین این کارو کنید. چرا؟ چون اینا خودشون درد داشتن. بایزید 6 سال خدمت امام صادق علیه السلام، یه روز حضرت بهش فرمودن فلان کتابو از توی اون رف بیار، رف به اون فرو رفتگی های توی دیوار، میگفتن که توی دیوارا سابق اگر یادتون باشه منازل سابق داشت، چراغ میذاشتن، کتاب میذاشتن، بعد دیوارهای قطوری بود و یه چیزی بود. برو از اون بالا بیا. بایزید گفتش کدام رفت؟ حضرت فرمودن نمیبینی رفت اون بالا اونجا اون. حضرت آمدن 6 سال تو اینجای هنوز نمیدونی همچین رفت اینجاست، و از وقتی که آمدم در اینجا چشمم از جمال شما به چیز دیگه نیفتاد که ببینم. یعنی میگه 6 سال در اینجا، حالا ما هنوز وارد اتاق نشده، اول یکی یکی شروع میکنیم، لوسترا رو دیدن، تابلو رو، هنوز صابخونه نشسته، آقا چند تا مهتابی داره، خب این چند متره، این ستون چند تا داره. این آدم ها با این خصوصیات 100 سال بمونن، من مرده شما زنده، 1 سانت جلو نمیرن، 1 سانت اگه رفتن روز قیامت جلو منو بگیرید. من اینی که میگم یقین دارن که میگن. این آقا کارش این بود، این کار کرد، اون کار کرد، این اومد اینجا. آقا افرادی که اومدن پیش آقای حداد ایشون مدعی بود، چرا این اومده تو اینجا؟ آقا به تو چرا رفت داره؟ این خونه صابخونه داره، دلش میخواد الان این را بده. بند خدا این مرحوم آس مصطفی خمینی، پسر مرحوم آیت الله خمینی، این میامد پیش آقای حداد، آقا این یه اعتراض میکرد، اینم از تحفه هایی که فلان کس دیگه آورده. بابا این مرد محترم، آدم به این خوبی، واقعا مرحوم آس مصطفی خمینی آدم خوبی بود، آدم خوشنفسی بود، خوشذاتی بود. من حکایاتی از ایشون دارم که حکایت از صدق ایشون و صفای ایشون اینها میکرد و آدم و میامد میشه در اونجا استفاده میکرد از مرحوم آقای حداد. این آقا فضول بود که چرا این بلند میشه میاد اینجا، چرا میاد تو خونه آقای حداد؟ اینا همش به خاطر اون شیخیه که اون شیخ اینها رو راه اندازه و اینها رو میاره اینجا. و حرفی هم نمیزد، بارها من میدیدم که ایشون میامد در اونجا صحبت هم نمیکرد. آقای حداد چند کلمه میگفتن، یک سوالات خیلی مفیدی میکرد، ایشون جواب میدادن، استفادهشو میکرد و میرفت، خیلی هم مزاحم نمیشد، نمیومد. حالا فرض کنید که بخواد یه صبح تازار بمونه، یه ساعت یه ساعت و نیمی اونجا بود و استفادهشو میکرد و میرفتی، خدا رحمتش. خب حالا این آقا که ایشون فضول آقای حداد تشریف داشت، چی شد قضیهش؟ معالش چی شد؟ معالش همینی که شما مشاهده متوجه شدید دیگه، به کجا رسید که دیگه آقای حداد دیگه بیرونش کرد و دیگه راش نداد و حتی به اطرافیان گفته بود دیگه مایل نیستم اسم ایشون رو جلوی من ببرید. این برای چی بود؟ برای اینکه ایشون احساس بی‌نیازی میکرد. اگر واقعا یه شخصی نیازمند باشه، اگر یه شخصی درد داشته باشه، این اول به دنبال درد خودش میگرده. من گفتم اگر شما ببینید الان یک مسئله مهمی در بدنتون پیدا شده، دنبال نمیگردید کی مریضه کی نیست، فورا خودتون میبرید به دکتر میرسونید، دیگه منتظر نمیشید. و همه گرفتاری ما آقا همین، الان هم کم و بیش هست. بعد از زمان مرحوم آقا، بعد از فوت مرحوم آقا چی بود؟ اون چه که این بلا و بدبختی را به سر عده زیادی در آورد، همین بیدردی و احساس بی‌نیازی و احساس استغنا و فضولی تو کار بقیه. فلان کس که چرا اینجوری رفت، فلان کس چرا با او حرف زد، فلان کس چرا خونه این رفت، فلان کس چرا چیز کرد، فلان کس چرا اونجوریه، فلان کس چرا اینجوریه. آقا شما این راه رو تشخیص میدی درسته، بگیر و برو، سرتو بنداز پایین و برو. من به عده‌ای از دوستان اون موقعمون مطلبی که من بهشون گفتم، آخر اینها نمیفهمیدن من این مطالب را آسون به دست نیاورده بودم، که من در یک تجربه علمی و عملی پیش آقای حداد و مرحوم آقا و آقای انصاری و اینها این مطالب را به دست آوردم، وقت مفت و مجان داشتم اینها را در اختیار اینها میداشتم، اینها نمیفهمیدن، اینها قبول نمیکردن. گفتم آقا جان شما اگر یه شخصی را به عنوان پیغمبر قبول داری، کسی ممانعت نمیکنه بین خودت و بین خدا، اما دیگه به کار دیگران چی کار داری؟ به دیگران چه مربوطه؟ تو قبول داری ایشون رو پیغمبر میدونی و برو بگیر، برو جلو. شما میشونی یه آدم عادی میدونی بنده رو، بگیر و برو جلو. اینی که شما میای هی تو کار اینو این دخالت کردی، اولا خودت از راه افتادی. خب الان شما ببینید، الان حدود یه دو سه ماه دیگه چهارمین سال هم میشه دیگه، 4 سال از فوت مرحوم آقا گذشته. بسیار خوب، بیایم ببینیم اینها چقدر رشد کرده. بیا به ما بگن آقا ما اینقدر به فهممون اضافه شد، اینقدر به بصیرتون، بیارن اون چه که دارن در میدان بیارن، اب نداره. بالاخره ما هم یه وقتی توی این حرفا بودیم، حالا دیگه کنار رفتیم و دور افتادیم. به اعتبار ما سبق و همش به خاطر این خود اون ضربه ای که جریان سلوک بعد از آقا خورد به خاطر فضول بود. آقا فضول، آدمی که 8ش گروه 18شه اون وقت میخواد برای زید و عمرو بعد تکلیف تعیین کنه. هی ما میگفتیم آقا ول کن، به خودت باش، آقا به کسی دیگه چی کار داری، آقا شما اینطور، آقا شما اونطور. نه، یعنی چی؟ معنی نداره او اینطور بکنه، او فلان بکنه، پس من اینجا چی کارم، او اینجا چی کار است، اون تو... گفتیم بابا اینقدر ما خودمون گرفتاری داریم به دیگران چی کار داریم بابا؟ اینهایی که خودشون در مسیر و ممشای آقا میدونن و بیشتر از شما سنگ آقا رو به سینه میزنن و بیشتر مایه میذارن، چطور ما میتونیم بگیم این آقا جهنمیه؟ چطور میتونیم بگیم این آقا کدورت داره؟ این بیشتر از زید و عمرو دارن در اینجا مایه میگذارن، بیشتر از اونها حاضرن از همه مواهبشون بگذرن، از همه نعمتها باید بگذرن. ولی اشکال سر چی بود؟ اشکال سر جهل بود، جهل به مسیر، جهل به موقعیت، جهل به واقع، جهل به طریق، جهل به دردهای خود. آقا ما خودمون خیلی درد داریم ولی نسبت به این دردها جاهل بودیم دیگه. خب این قضیه رو پیش آورد دیگه. اگر اون مسئله الان هم وجود داشته باشه، الان هم مثل اون موقع فرق نمی کنه. و شاخصه ای رو که ما می توانیم یکی از اون شاخصه ها رو برای محک زدن افراد به دست بیاریم، کی مایه داره کی نداره، کی خلاصه درد داره کی درد نداره، کی به درد میخوره خلاصه کی به درد نمیخوره، اینه که نگاه کنید اگه هر کسی دنبال اینه که این آقا اینطور کرد، این آقا اینطور کرد، چرا اینطور کرد، میدونید که این اصلا جزء من عباد المرخصین. این آیه رو من درآوردم، به من وحی شده، انه من عباد الله المخلصین، یه آیه هم برای من نازل شده، انه من عباد الله المرخصین. این از جز مرخصینه. اما اگر دیدید نه، یک نفر سرش به کار خود، سر در گریبان خیش، به کسی کاری نداره، میره میاد، میگه میخنده، صحبت میکنه، شوخی میکنه، کاری به کسی نداره، بدونید این بالاخره هرچه نباشه چیزکی داره. این به دنباله مطلوبی هست، این به دنبال دوایی هست، مداوایی هست، اینجور آدم. و اینها بالاخره یک نقطه خواهند رسید. حالا این، حالا چه به مناسبت جمعه مطلب، این اولیا و این عرض کنم ائمه علیهم السلام دیگه محرم ترین افرادن دیگه، یعنی دیگه هیچ مسئله نداره. اما در این حال با توجه به این قضیه باز خدا محرم تره. چرا؟ چون او دیگه بی واسطه است. امام علیه السلام هر چه باشه باز چیه؟ باز معلوله، باز مخلوقه. اما اون محرمی که بی واسطه و بی پرده و بدون هیچ گونه تعین اون محرم با انسان مصاحبت و مقارنت دارد، اون دیگه ذات اقدس پروردگاره. لذا ولو آدم آدم غیر عارف باشه، از افراد عامی، با امام علیه السلام اگه برخورد کنه خجالت میکشه، سرش میدوزه پایین، اما با خدا که برخورد کنه خجالت نمیکشه. چرا؟ چون اصلا احساس دوئیتی انسان بین خود و بین خدا نمیکنه، اصلا هیچ دوئیتی وجود نداره. یعنی حتی در این مرتبه چی؟ دوئیت وجود نداره. حتی در مرتبه تعین دوئیت وجود نداره. فلذا اولیا و خود ائمه علیهم السلام در توجه و اتجاه به مبدأ این مسئله را لحاظ می کردن. ما از مرحوم آقا وقتی که این تعاریفی رو که الان شما ببینید نسبت به آقای حداد ایشون دارن در کتابت، در تألیفاتشون، در این روح مجرد، آیا تا به حال دیدید که بالاتر از این تعریف کسی بخواد شخصی رو تعریف کنه؟ ندیدیم دیگه ما. یعنی بالاترین و عالیترین مرتبه‌ای که یک شاگرد بخواد استاد خودش را، مولای خودش را بخواد تعریف کنه، اینیست که مرحوم آقا توی روح مجرد از حضرت حداد مثلا تعریف میکنه. درست شد؟ همین آقا، همین آیاس محمد حسین با این خصوصیات که حالا شما تعریفش رو دیدید، ما مشاهدهش رو دیدید. یه قضیه من از خودم تعریف کنم. از اون سالی که مرحوم آقای حداد تشریف آورده بودن، علیکم السلام، اون سالی که تشریف آورده بودن ایران، خب همدان رفتن، اصفهان رفتن، مشهد رفتن، ما اون واقع کوچیک بودیم، باهاشون میرفتیم. نمیدونم من حدود 11 سالم بود، 12 سالم بود، ظاهرا 11 سالم بود. خب 11 سال خیلی بچه است دیگه، خیلی بود. ما فقط چیز بود که ایشون برن یه جا، ما هم بریم با بچه ها بازی کنیم توی حیات و توی اینا میرفتن و مشغول جلسه و فلان و این چیزا میشدن، ما میرفتیم بازیمونو میکردیم. خب دیگه مثل حالامون اون موقع هم خلاص مردم آزاد بود. یه دفعه من نمیدونم بغل آقای حداد نشسته بودن، ایشون اومد به مرحوم آقا در گوشی چیزی گفت که خب آقای حداد هم متوجه شدن دیگه. حالا یا شاید هم از طریق ظاهر نشده بودن، شاید آهسته گفت اونطوری که بعضیا برای من تعریف کردن، یعنی شاهد قضیه بودن. تا حرفو میزنه مرحوم آقا بلند میشن میان که مثلا تو حیات منو صدا کنن و منو تنبیه هم کنن، یا اینکه بیارن منو مثلا بنشونن تو مجلس بنشونن. همین که دو سه قدم اومدن، یه دفعه آقای حداد فرمودن آقا کارشون نداشته باشید، آقا بچه‌ان اینا، بچه‌ها رو کارشون این. همین که آقا همین طور آقا برگشتن اومدن سر جاشون نشست، اصلا یک کلام حرف نزد، عین یک مجسمه. تا گفتن که آقا کاری نشه، همینجوری سرشون برگردن اومدن صاف نشستن سر. این چیه؟ این آقا به یه جایی میرسه. اینجور ایشون بود در قبال استادش، اینطوری که در کتاب ها نوشتن مانند میت بین دست غسال و اینها، یعنی اینجوری دیگه میگم این چیزایی که ما مشاهدمون مشاهده میکردیم این بود دیگه، حالا شما نوشتنیاشو دیدید. ایشون با این خصوصیت و با این کیفیت، یه روز من راجع به یه مطلب از آقای حداد اواخر عمرشونم بود یه چیزی سوالی کردم، بله، که شما اینطوری بودید، مرحوم آقا فرمودن فلانی آقا سید محسن، من وقتی که با آقای حداد بودم به او نگاه نمی کردم به عنوان یک ولی، نظر عالی بهش می کردم. یعنی حتی یک هم چنین شخصیتی، یک همچنین موقعیتی که تمام وجود اوست، میگه من نظر عالی به او داشتم نه نظر استقلالی. متوجه میشه چی میخوام بگم؟ فقط یک نفر و یک مبدأ باید در نظر انسان قرار بگیره، این همون توحیدی است که خدا آقای حداد آورده، یعنی در حفظ رعایت کثرت و ادب و اهتمام در سرحد اعلا، در سرحد اعلا این رعایت ادب و احترام وجود داره، اما در باطن حالی دارد که فقط به یک مبدأ توجه داره. اگر بخواد از اون مبدأ منصرف به این ظاهر بشه، با روش آقای حداد چیه؟ دوتا در میاد. اینجاست که انسان، حتی امام، حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حتی اینها رو هم نظر استقلالی نباید بهشون بندازه. نظر نظر چیه؟ عالیه. فقط یک مبدأه، فقط یک حقیقت وجود داره. پیغمبر با اون ید و بیضا که اول ممکن و اول نزول تعینه، یعنی تمام عوالم ملک و ملکوت به واسطه رشحات فیض پیغمبر دیگه، ولی یک موحد وقتی که میخواد نظر بندازه فقط باید به مبدأ باید توجه داشته باشه و بس. امیرالمؤمنین علیه السلام اینجوری به پیغمبر نگاه میکرد، اینطوری بود، نظر نظر استقلالی نبود. اگر نظر نظر استقلالی بود دیگه امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین نبود، قاطی داشت، خلط داشت، مزج داشت، ترکیب داشت. اون توحیدی که مولای درزش نمیره و اون توجهی که هیچ شائبه یک کثرت و تعینی درش راه نداره، اون توحیدی که در امیرالمؤمنینه اون چیه؟ فقط توجه به یک مبدأ. رسول الله چیه؟ واسطه است، آلته، وسیله است، تعینه رسول الله باشه. به همین مقدار تنازل نمی کرد. ابن فارس میگه دیگه علیک بها صرفاً، علیک بها صرفا و ان شئت مزجها فعدلك عن ظلم الحبیب هو الظلم. یعنی در مرحله اول من توصیه میکنم علیک بها، فقط اون ذات محبوب را، فقط اون ذات معشوق را فقط داشته باشی که همون ذات احدیت. این در مرتبه اول ما اینجوری رفتیم، اون داره میگه ما که اگر ما اسمونو موحد بذاریم و آخر زمان شده یکی از علائم ظهوره که به ما بگن موحد. میگه ما اینجا رفتیم، تو هم بیا اینجا، علیکه به ها صرفم. هیچ چیزی را با توحید خلط نکن، هیچ چیزی را با توحید قاطی نکن. هر چی میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه، هر تعینی میخواد باشه، به هر حدی باشه، به هر مرتبه‌ای باشه، هر چی میخواد باشه، با توحید قاطی نکن. حالا اگه زورت رسید، خدا توفیق داد که زهی سعادت. اگه زورت نرسید، خیلی اون دیگه مثلا بالا بالاست، خیلی دیگه اون در مرتبه اعلا. اگر زورت نرسید و خواستی بالاخره از تعینات یه خورده قاطی کنی با توحید، دیگه از ائمه پایین تر نباید بیاد. مرحوم قاضی میفرمودن که منظور ابن فارس این ائمه هستن. علیک به حاصر فن فان شئت مزجها فعدل که ان ظلم ظلم، یعنی آب دهان، آب دهان حبیب هو الظلم. حالا دیگه تفسیرش آیون کنه که چرا حالا در اینجا ظلم الحبیب آورده و اینها، از بحث خارج میشه. درسته؟ این ابن فارس میگه چی؟ میگه در وهله اول فقط ذات را داشته باش، همون که آقای حداد میگن توحید صرف، اس سنیای متأثر به قول مرحوم قاضی، چی حالیش نیست، غیر از توحیدی چی نمیدونه. و این شیطم از جه ها، خب حالا اونو نه، اون بعضی ها این طور هم بعضی ها حد اقل از این تعین که امام علیه السلامه، از این دیگه پایین تر نیا. فقط جمیع مسائل منحصره در امام بکن، نه اینکه دیگه بری سراغ بقیه کسرات، زید، امر، این، اون، بالا، پایین، استاد، فلان، اینا کیه؟ فقط امام علیه السلام و بس. اگر از امام دیگه بخوای تنازل کنی، دیگه به خود ظلم کردی، یه خسران برای تو حاصل شده. درست شو؟ خب نمیدونیم دیگه انشاءالله. خب دیگه این فقره هم دیگه تا اینجا ما نسبت به این فقره تمام کنه. انشاءالله میخواستیم راجع فقرات دیگه که میره برای، اگر خدا توفیقی داد، دیگه برای شبهای دیگه. حالا ما هم از خدا اینه میخوام، خدا یا در این ماه مبارک رمضان بر ما تفضل کن و اون چرا که اون اولیاء خالص، حالا که قرار او اجابت کنه، چرا ما کم بذاریم؟ ها؟ قرار اون درست کنه دیگه. خدا یا همون علیکه به ها صرفن رو به ما بده، درست شد؟ که اون مورد نظر اونا هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.